أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي پیشگاه همه انبیا و اولیا و کسانی که زحمت کشیدن تا معارف دین به دست ما برسه، یه صلوات همراه با این سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب السادس و العشرون فی بیان الحق و الباطل. باب 26 در بیان حق و باطل. ممکنه که بزرگواری امروز تازه اینجا اومده باشه، موضوع بحث جلسه ما روایات کتاب شریف مصباح و شریف شریعه است. این کتاب 100 تا روایت در 100 تا موضوع مختلف داره که ما الان باب 26 همشو داریم عرض میکنیم، در بیان حق و باطل. این باب خیلی باب جالبیه. فرمود که قال از صادق علیه السلام اتق الله و کن حیث و شئت و من ای قوم شئت. برای اینکه روشن بشه اینجا معنی این جمله چیه، چون ما در قرآن هم زیاد داریم اتق الله اتق الله، کلمه تقوا مرتب به گوش ما میخوره. اتق الله یعنی چی؟ عرض به حضور شما که این کلمه تقوا از ماده وقایقیه. وقایه به معنای حفظ و نگهداری. وقایقی وقایتن و تقوا به معنی حفظ و نگهداری. وقتی میگه اتق الله، معنی تحت و لفظیش اینه که خدا رو داشته باش. حالا این یعنی چی خدا رو داشته باش؟ من یه تعبیری دارم برای که این مطلب روشن بشه. میگم مثل این مجریایی که توی تلویزیون صحبت میکنن، بعد مثلا الان آنتن اومده دوربین رو روی مجری گرفته، مجری هنوز توجه به این نداره که روی آنتنه، بهش میگم مجری روی آنتنی. روی آنتنی یعنی حواست باشه دارن میبیننت. اتق الله یعنی روی آنتن خدایی. اتق الله اتق الله رو آنتن خدایی، مواظب باش خدا داره مشاهدت میکنه. حالا شما خوب ملاحظه بفرمایید، عنوان این باب 26 در بیان حق و باطله. حق چیه؟ باطل چیه؟ حضرت در شروع میگه اتق الله. این چه ربطی داره به حق و باطل؟ یه نکته‌ای داره این باب. اتق الله تقوا داشته باش. این مطلب پیغمبر خدا خیلی زیبا تعبیر کرده. ما از زمان کودکی تا حالا این جمله رو شنیدیم، اخیراً تازگی کم متوجه معنا شدیم. حضرت فرمود که خدا رو عبادت کن. اعبد الله کأنک تراه، انگار خدا رو میبینی. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگه خدا رو نمیبینی اون تو رو میبینه. بنده خیلی راجع به این موضوع فکر کردم، یعنی یه زمینه های پیدا شد که توجه به این معنا پیدا کردم، متوجه شدم یکی از بهترین راه های محافظت و مراقبت و مواظبت برای خود انسان اینه که حواسش باشه خدا داره مشاهدش میکنه. این که خدا رو عبادت کن جوری که خدا رو میبینی این سخته، شاید ما نتونیم، اما این که میشه آدم تصور کنه خدا پشت سرش. من یه صحنه برام پیش اومد این معنا رو فهمیدم. فکر میکردم یه کسی پشت سرمه، تو خیابون داشتم راه میرفتم، بعد دیدم که اون روزی که خیال کردم اون پشت سرمه خیلی حواسم جمع‌تر از اون روزی که همینطور عادی دارم میرم. در حینی که داشتم با خودم فکر میکردم که تصورم کنه یه نفر از آشناها پشت سر منه، من تو خیابون دارم حرکت میکنم، یک بار معنای این آیه برام روشن شد، معنای این فرمایش رسول خدا که اگر تو خدا رو نمیبینی خدا داره تو رو مشاهده میکنه. یکی از بهترین دستورالعمل‌ها اینه. تو این کتاب مصباح الشریعه هم مکرر به این مطلب انسان تر متوجه میکنه، میگه جوری راه برو، جوری رفتار کن، جوری زندگی کن که فکر کن خدا داره تماشات میکنه. شما اگه تحت تماشای خدا باشی چجوری زندگی میکنی؟ حالا ملاحظه کنید چقدر زیباست. میگه اتق الله، این حالتو داشته باش و کن حیث و شئت. حالا هر جا میخوای باشی باش. کن حیث و شئت و من ای قوم شئت، از هر قومی که میخوای باشی باش. این حالت رو داشته باش، هر جایی میخوای باش جز ارکی میخوای باش. یعنی چی؟ هر جایی میخوای باش جز ارک قومی میخوای باش یعنی چی؟ من که نمیتونم قومم رو عوض کنم. ببین پیامش چیه؟ پیامش اینه فرقی نمیکنه که این آدم از کدوم قومه، آمریکاییه یا ایرانیه یا اسرائیلیه. اگر این حالت رو داشته باشه این حال درستیه، اگه این حالو نداشته باشه هر جایی که باشه باطل. اتق الله و کن حیث و شد. دیگه مکان مهم نیست، تیره و نجات مهم نیست، عنوان مهم نیست. قرآن کریمه دیگه، حمایت که کسی که ایمان آورده باشه. و السابعین و النصارا و الیهود من آمن بالله و الیوم الاخر. مسلمونی، سابعی، مسیحی، هر کی میخوای باشی باش، ایمان به خدا و آخرت مهمه. عنوان مهم نیست، عنوان هر عنوانی میخواد باشه باشه، عنوان که چیزی رو تغییر نمیده. عنوان بذارید رو من، بگین دکتر رحیمی، جراح قلب رحیمی، با عنوان که من جراح قلب نمیشم که، جراح مغز و اعصاب رحیمی، هزار تا از این عنوانا بگو. با عنوان که انسان حقیقت پیدا نمیکنه که. عنوان شیعه، ما منادا که درس میدیم میگیم وا عنوان الوفا، منادای مندوب، وا عنوان، بچه هم میگم وا عنوان الوفا، یعنی وای از دست عنوان وفاداری، وا عنوان الوفا، وای از دست عنوان شیعه، وا عنوان شیعه. یه دو اومدن خدمت یکی از حضرات معصومین گفتن که ما شیعیان شما هستیم، حضرت سه روز راهشون نداد، اینا بیچاره شدن از راه دور اومدن امام رعوف. بعد گفتن آقا چرا ما رو راه نمیدی؟ این خادم وارد بود، گفت شما گفتید ما شیعه ایم، حضرت فرمود، اینا گفتن ما شیعه ایم، ولی من علائم شیعه رو در چهره اینا نمیبینم. شیعه علائمی داره، در چهره شیعه علامت شب زنده داری پیداست، در چهره شیعه علامت اشک و آه شب پیداست، در چهره شیعه علامت ها هست. علامت شیعه رو من نمیبینم. چه گفتم آقا ما اشتباه کردیم، ما محب به شما میگیم. حضرت گفت بفرمایید. در باز شد اومدن تو پذیرایی مفصل. محب فرق داره با شیعه. یه نفر در دنیا یه فرقه ناجیه است، اونم شیعه است، اونم مایم، اونم یکم به کافی خودش آخر میشه منم فقط مایم. این باقی میمونه از شیعه. اتق الله، این حالت رو داشته باش، هر جا میخوای باش، از هر قومی میخوای باش. یعنی قوم مهم نیست، مکان مهم نیست، عنوان مهم نیست. فانه لا خلاف لاحد فی التقوى. خیلی زیباست جمله، لا خلاف لاحد فی التقوى. تقوای حقیقتیه که هیچ کس تو این حقیقت اختلاف نداره. یعنی آمریکایی هم اینو میپسنده اگه بفهمه تقوا یعنی چی، چینی هم میپسنده، روسی هم میپسنده، اگه حقیقت تقوا رو باز کنی. و تقوا محبوب عند کل فریق. تقوا چیه؟ تقوا اینه که من مواظب خودمم. آقا خدا داره منو مشاهده میکنه، من کتاب فروشم، حق ندارم یه تومنو به شما بفروشم، دو تومن. معلمم، حق ندارم کاریو که درس دادنشو بلد نیستم بپذیرم، وقت شما رو تضییع کنم. این تقواست که بعدش میاد از این. حالا شما هم مساقاشو اضافه کن. تقوا یعنی این دیگه، این کسی که مواظب خودشه همه عالم از این صفت خوششون میاد. و فیه اجتماع و کل خیر، همه خیرات تو تقوا جمع شده. و رشد، همه رشدها در این تقواست. و هو میزان و کل علم، ترازوی علم تقواست. یعنی چی؟ یعنی اگه یه علمی رو دنبالش رفتی ولی به تقوا نرسیدی علم نداری، ولو اسفار رو از اول تا آخر از حفظ باشی، ولو فسوس رو از اول تا آخر از حفظ باشی. و اساس و کل طاعت مقبوله، اساس هر طاعت مقبوله تقواست. یعنی چی؟ یعنی اگه یه طاعتی داری انجام میدی این آثار تو پیدا شد، معلومه طاعتت قبول شد. اگه رفتی کربلا برگشتی این آثار رو پیدا کردی، معلومه کربلا رفتی. اگه رفتی مکه برگشتی آثار تقوا رو پیدا کردی، معلومه کربلا رفتی. ولی نرفتی، شمر و یزید هم رفتن کربلا، یزید نرفت ولی شمر و ابن زیاد و خولی و اینا همه رفتن کربلا. خب این از تقوا. حال سوال بجا، تقوا از کجا میاد؟ سوال دومی چه ربطی به حق و باطل داره؟ عنوان این روایت حق و باطله. این سوال دومو داشته باشیم، فعلا اولی رو بگیم. تقوا رو از کجا بیارم؟ و تقوا ما اون تقوای آبیه که ینفجر و من عین المعرفت بالله، از چشمه معرفت به خدا بیرون میجوشه. این تقواست. تقوا آبیست که از چشمه معرفت خدا بیرون میجوشه، پس معرفت میخواد. گر کیمیا دهندت بی معرفت فقیری. کیمیا دیگه، کیمیا بهتر چی؟ بزنی همه چی طلا میشه، میشه کیمیا. گر کیمیا دهندت بی معرفت فقیری، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا رو. کیمیا دیگه بچه. گر کیمیا دهندت بی معرفت فقیری، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا رو. حالا عرض میکنم هنوز اینجا عشان اینو جا بندازیم. پس تقوا از چشمه معرفت بیرون میاد. یحتاج الیه کل فن من العلم، همه علوم هم اینو لازم دارن. و تقوا ما اون ینفجر من عین المعرفت بالله تعالی که یحتاج الیه کل فن من العلم و هو لا یحتاج الا الى تصحیح المعرفه. همه فنون و علوم به تقوا احتیاج دارن. عالم بی تقوا نه تنها یه قاز نمیارزه، بلکه منشأ همه شروره. همه شرور آقا اون چوپانی که تو صحرا بوده منشأ شرور بوده، یا اون عالمی که تو حوزه و دانشگاه بوده. کسی که صداش اثر داره، بلنگو داره اثر سو میذاره، اونی هم که بلنگو داره اثر مثبت میذاره. بله، یا آقای فرموده بود که همه خیرات و مبررات از این حوزه و دانشگاه است، همه شرور و بدبختی هم از این حوزه و دانشگاه است. بعد اون جمله اولش رو نزده بودن، این جمله دومش رو تو اینترنت زده بودن. همه شرور و بدبختی های عالم از حوزه و دانشگاه است. این هم انتخاب های گزینشی. همه شرور از حوزه و دانشگاه است. یا آقای هم ایسی گفته بود، من اینجا نقدش کردم برای اینکه حرفم منصفانه باشه، بعدم فکر کردم دیدم شاید من انصاف رعایت نکردم، شاید صدا سیما اشتباه کرده. یه جمله از یه آقایی گذاشت از ظاهر سخنان معروف، اینکه پیاده میری کربلا این تمرین ظهوره. خب این آقا شاید قبلش توضیحاتی داده، بعدش هم یه توضیحاتی داده، من نمیدونم. اینکه بی‌انصافی کردم، یعنی قصد بی‌انصافی نداشتم، به فکرم نرسیده بود. گفتم خب شاید ایشون یه توضیحاتی داده. اگه توضیح داده این حرفشو، خب ایشون مسئول نیست. یعنی چی اگه پیاده بری کربلا این تمرین ظهوره؟ کجا این تمرین ظهوره؟ امام زمان مظهر عدالته، امام زمان مظهر عدالته. علامه طباطبایی در المیزان فرموده انسان سه تا صفت داره، هر کدوم زیاد یا کم بشه از انسانیت خارج میشه، ترکیب به هم میخوره دیگه. هاش دو او، اگه بشه هاش سه او دیگه آب نیست. شما در ترکیب های شیمیایی اگه مولکول ها رو جابجا بکنی ترکیب به هم میخوره. انسان هم اگه ترکیبش رو عوض کنی دیگه انسان نیست. اون سه تا صفت چیه؟ اون سه تا صفت یکیش شهوات انسانه. شهوات انسان اگه زیاده روی کنه میشه شره، اگه کم روی کنه میشه خمود. اینا هیچ کدوم انسان نیست. اگه حد وسط بشه میشه عفت. عفت صفت انسانه، این ماره شهوت. دومین صفت انسان غضبه، اگه زیاده روی کنه از اون ور میشه جربزه. زیاده روی بکنه، غضب زیاده روی بکنه میشه طغیانش. یه اسمی گفتی یادم نمیاد اسمش، جربزه مال حکمته، میشه جسارت. یه لفظیشون به کار برده یادم نمیاد. اگه کم بشه میشه ترس و جبن، قوه غضبیه. اگه در حد وسط خودش رعایت بشه میشه شجاعت، انسانه و شجاعت. سومین صفت، صفت تعقل انسانه، اگه زیاده روی کنه میشه اون جربزه، میشه مثل معاویه. اگه از این ور کم بشه میشه خنگ، خنگ میشه دیگه، آدم خنگ، یعنی خنگه. اگه در حد وسط قرار بگیره میشه حکمت. پس حکمت در حد وسط، قوه عقل سر جای خودش در حد وسط میشه حکمت، شهوت سر جای خودش در حد وسط میشه عفت، غضب سر جای خودش در حد وسط میشه شجاعت، از کنار هم گرفتن این سه صفت، یعنی شجاعت و حکمت و عفت، صفت چهارمی درست میشه به نام عدالت. عدالت مولد این ستاست. عدالت یعنی هر چیزی رو بذاره سر جای خودش، یعنی شهوت رو در سر جای خودش به کار ببره، حکمت رو در سر جای خودش، قوه عقل رو سر جای خودش به کار ببره. اگه قوه عقل رو سر جای خودش به کار نبری که به درد نمیخوره که، بشینی فکر کنی، احساس رو بذاره جای عقل، عقل رو بذاره جای احساس، نمیشه که بگی من احساساتی ام، من مرغ نمیخورم. این مرغای بیچاره رو این همه سرشون رو بریدین، آدمای خبیث، برای چی سر گوسفندا رو میبری؟ بعدم احساسات مردم رو جد، دوست داری خودت سر بچت رو ببرن گوشتش رو بخورن که سر این گوسفندا رو میبری گوشتشون رو میخوری؟ این همه دیگه کسی نه گوشت مرغ میخوره نه گوشت، همه میمیرن دیگه. علامه طباطبایی فرموده اسلام دین عقل نه دین احساس. قوام جامعه بشری به همینه. شما که نمیتونه که بگی من بخوام احساساتی ام، انجمن حمایت از حیوانات راه بندازی بعد بگی گوشت گوسفند نخور، گوشت گاو نخور. یکی از رفقای ما تصمیم گرفته بود 40 روز حیوانی نخوره، بعد 40 روز حیوانی نخورد، اتهام رسید یه جایی ما داشتیم صحبت میکردیم، میام گفته بودیم اینا هیچ ربطی به اسلام نداره. آخه حیوانی که نخوره خب بدن اصلاح میشه. این اورش زده بود بالا. گفتم ببین این کارا رو کردی خدا خواست، برعکس شده، حیوانی نخورده اورش زده بالا، از غذا سرگنگمی صفرا فزود. این دیگه کار خداست. برعکس شده. عرض به حضور شما که از کنار هم قرار گرفتن این سه صفت عدالت متولد میشه. عدالت یعنی هر قوه‌ای رو بذاری سر جای خودش. من تا در خودم عدالت رو پیاده نکنم چطوری میخوام در جامعه عدالت رو پیاده بکنم؟ کسی که در خودش عدالت رو پیاده نکنه نمیتونه در جامعه عدالت رو پیاده بکنه. امامزمان مظهر عدالته. این تا اینجا. حالا کی منتظر ظهوره؟ کسی که اول در خودش عدالت رو پیاده کنه. حالا حاشیه، بله اگر رفتی پیاده کربلا، در طول این مسیر وضعیت مردم رو مشاهده کردی، رفتی تو اعماق فکر، با خودت گفتی این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ چون اینا که اربعین رفتن کربلا خیلی چیزای عجیب و غریبی تعریف میکنه از این شور مردم و از این پذیرایی بین راه. یکی که میگفت این اصلا انسان نیستن، اینا ملائکه. این خودش در حرم امام رضا پذیرایی کرده بود از زوار. میگفت اصلا نمیشه، شما نمیدونید ما با چه امکاناتی پذیرایی میکردیم، بازم جمعیت روی جمعیت میریخت، ولی تو این مسیر جمعیت میلیونی داره میاد، همه دارن التماس میکنن از مردم پذیرایی کنن، همه سیرن، هیچی هم کم نمیاد، انقدر زیاد نعمت که همه التماس میکنن که آقا مثلا این چای رو بخوریم، میوه رو بخور. میگفت این اصلا طبیعی نیست، این آقا خودش دستان در کار اینجور کارا بود. میگفت من هیچ احساس نمیکنم این طبیعی باشه. خب این حالت رو داره مشاهده میکنه، بعد با خودش فکر میکنه، میگه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ این آدم زیر و رو میشه، میفهمه میگه امام حسین اومده در کربلا، همه هستی خودش داده برای هدایت بشه. بله این کربلا رفتن تمرین ظهوره، اما کی گفته پیاده کربلا رفتن تمرین ظهوره؟ خب این مردم عوامیگری متوجه میکنه. خب کلو اشربو رو میگی ولا تصرفو رو نمیگی، خب مردم گمراه میشن دیگه. خب من نماز نمیخونم. گفت چرا؟ چون قرآن گفته لا تقربوا الصلاة. خب قرآن گفته لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا هم گفته دیگه، لا کلو اشربو رو گفته، ولا تصرفو هم گفته. تو چطور میگی کلو اشربو را به جان گوش کن ولی ولا تصرفو را فراموش کن؟ کلو اشربو حتی تنفجرو. ما یه جه نهار خورده بودیم، گفتن چطوری؟ یاد این شعر آقای حسن‌زاده افتادم، من یه بیت بهش اضافه کردم. گفتم باز دلم آمده بس در فشار، انفجر ای انفجر و انفجار. چطوری؟ یادم یه افطاری بودیم، یکی به ما رسید گفت چطوری؟ گفتم ظلم تو نفسی و تجرأت و به جهلی. تجرأت و مشابه زیاد خورده. و تقوا ما اون ینفجر من عین المعرفت بالله یحتاج الیه کل فن من العلم. هر فنی از فنون و علوم به تقوا احتیاج داره. شما یه جا بگو که تقوا نخواد، اون پزشک باید تقوا داشته باشه، اون مهندس ساختمان باید تقوا داشته باشه، اون کارگر ساختمانی که داره آجر رو آجر میذاره باید تقوا داشته باشه، کجا هست که به تقوا احتیاج نباشه؟ و هو لا یحتاجو، ولی تقوا به هیچ چی احتیاج نداره الا الا تصحیح المعرفه. نه جواب شما مگر به تصحیح معرفت. گفت تقوا از چشمه معرفت میجوشه دیگه، به چشمه معرفت. به چی؟ یه تتمه‌ای داره که جواب فرمایش شد. ایشون سوال کرد که حالا این معرفت از کجا میاد؟ این تتمه جمله جوابش. الا تصحیح المعرفه بالخمود تحت هیبت الله تعالی و سلطان. به خمود در تحت هیبت و سلطان خدا. حالا خمود یعنی چی؟ خمود به این میگن که اصلا میگن خمدن نار. اگه ما راجع به لغات بحث کنیم شما کلی کیف میکنید، چون تازه میفهمی که این لغت که اینجا اومده چی معنی میده. حالا یه نمونهش اینه، میگن خمدن نار. خمدن نار یعنی چی؟ آتش خاموش شد. کی خمدن نار؟ دیدین یه آتش یه دفعه شعله میکشه، یه آتش یک باره شعله میکشه. این آتش که یه دفعه شعله میکشه، زبانه میکشه، بعد یه باره هم خاموش میشه، میگن خمدن نار، آتش خاموش شد. به سکون بعد از فوران میگن خمود. میفرماید که تصحیح معرفت به خمود. آخه کتابا ترجمه کرده سکون، این رسانیست معنیش. سکون یعنی چی؟ یعنی انسانی که یله و رهاست، چشم آزاده، گوش آزاده، قلب آزاده، همینطوری داره فوران شهوت رو غضب میکنه. این وقتی متوجه میشه داره کجا زندگی میکنه، تحت سلطنت کی زندگی میکنه، با چه کسی سر و کار داره، کی داره مشاهدهش میکنه، بالخمود تحت هیبت الله و سلطانه. هیبت و سلطنت خدا معرفت میده. یعنی چی؟ راهش اونه که پیغمبر فرموده، گفته یه جوری عبد باش که انت تو خدا رو میبینی، اگه اونجوری نیستی فرض کن او تو رو میبینه. شما فکر کن اگه اون من مشاهده بکنی من باید چجوری زندگی بکنم؟ من خودم فرض کنم که اگر که اون داره منو مشاهده میکنه، اون چجوری مشاهده میکنه؟ اون نه تنها مسیر نگاه منو میدونه، بلکه مسیر اون انگیزه نگاه منم میدونه. حالا همینطوره. حالا خدا رو کی به شما معرفی کنه؟ قرآن. قرآن خدا رو به شما معرفی. ببینید شما مسافرت زیاد رفتید، درسته؟ کدوم صحنه ها تو ذهن شما زیاد رفت و آمد میکنه؟ شما مثلا اگر که حالا بعضی هستن که مثلا نگاه علمی دارن، از کبیر خیلی لذت میبرن. ما که نگاه علمی نداریم خیلی مثلا از جاده قم خوشمون نمیاد. حالا مثلا داریم میریم قم، ما به عشق زیارت حرم حضرت معصومه میریم، ولی خیلی از جاده قم کسی خوشش نمیاد. مثلا میگه آخ چون دو ساعت تو جاده قم چه مناظری رو میبینی. مناظری نداره، هر چی نگاه میکنی شورزار رو. ولی وقتی مثلا میری شمال، میخواییم برین شمال، شما از حرکت تو جاده شمال هم خوشحالیم. نه تنها خود اون شهر که میخواییم بریم از قبل هم خوشحالی میخواد بره یه سفر مثلا لذت بخش، بلکه خود مسیر برای انسان لذت بخش. این اوایل مسیر رو که جهنم تهرانه، و اگه از این مسیر جاده چالوس بره جهنم کرج و تهران رو که رد کنه میرسه به بهشت جاده چالوس. دیگه کرج رو که رد میکنه یواش یواش این شور و نشاطی در دل آدم پیدا میشه. آب رودخونه رو که میبینه دیگه، اون رنگ سبز آب رودخونه، بعد از صد آدم جگرش حال میاد. چرا شما از جاده قم مثلا یه خاطره خوش اینجوری نداری؟ چون جاده قم برای من و شما کمالی نداره. ولی رودخانه و حرکت آب و صدای آب و سبزی گیاه و اینا برای ما یک کمال حساب میشه. ما که تا پنجره خونمون که هیچ وقت نمیتونیم باز کنیم، پردرم که صبح تا شب نمیتونیم کنار بزنیم، ایام کنار بزنیم پشت پنجره دوباره پنجره میبینیم، پنجره در پنجره است. در وقتی که میریم یه جایی یه چشم اندازی رو میتونیم ببینیم، بعد از سالی یه بار که از تهران میریم یه غروب آفتابو میبینیم، تعجب میکنیم، میگه این چیه داره میره پایین. بچه‌مون میگه این چیه؟ میگه این آفتاب بهش میگفتن قدیم. و بچه ما غروب آفتاب نمیدونه چیه. خب این چون یه کمالی برای ما داره، برای ما لذت بخشه. لذا ما وقتی به خاطراتمون مراجعه میکنیم، خاطرات جاده شمال برای ما خیلی زیاد تکرار میشه، خاطرات جاده قم و مرتب تو ذهنمون مرور نمیکنیم. حالا شما نگو مگه اینکه مثلا تو اون جاده ممکنه یه همسفری داشتی، از اون سفر با اون لذت بردی، خاطره اون کمال برای شما زنده است. انسان مفطور کماله، فطرتاً عاشق کماله. کمال آدمو به سمت خودش جذب میکنه. قرآن دائما کمالات خدا رو معرفی میکنه، کار قرآنه. صفحه به صفحه، آیه به آیه که برق میزنه، همه جا داره میگه منم. منم، همه کار من. خدا اگه دوست قدرتمندی پیدا بکنه که در همه صحنه‌های زندگی این کمکش بکنه، ارتباطش رو سعی میکنه با اون قوی بکنه. یه دوست ثروتمندی پیدا بکنه که اون با ثروتش بتونه همه حوایج اینو برآورده بکنه، آدم سعی میکنه ارتباطش رو با اون قوی بکنه. قرآن کریم دائما داره در تمام زمینه‌های قدرت و ثروت و حیات و کمال و موت و ممات و صحت و مرض و خنده و گریه، همه رو داره ملک تلق خدا میدونه. هو الذی اضحک و ابکی، هو الذی یطعمنی و یسقین. ببین ابراهیم موحده، میگه هو الذی یطعمنی و یسقین، خدا منو سیراب میکنه. یطعمنی یعنی بهم طعام میده، یسقین یعنی سیرابم میکنه. این از اون قوی تره، نمیگه بهم آب میده، میگه سیرابم میکنه. یعنی آبی در کار نیست که منو سیراب کنه، خدا منو سیراب میکنه. هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. صحت و مرض در اختیار خداست، اطعام و سقایت در اختیار خداست. هو الذی اضحک و ابکی، او میخندونه، او میگریونه، بعد میبره همینطوری بالاتر بالاتر بالاتر، میگه اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب شما در دست خداست، قلب شما در دست خداست، یعنی شما کاری نیستی. آنچه که از قلب بیرون میجوشه دست شما نیست. از این چشمه قلب فقط این سطح چشمه مال شماست، اون آبی که از اون زیر میجوشه در اختیار شما نیست، یعنی ممکن آب دیگه نجوشه. اگه مردم به شما اقبال میکنن، قلب مردم در دست خداست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. ما تشاؤون الا ان یشاء الله، حالا میخواد مثنوی رو با منقاش بلند کنه، میخواد نکنی، آیه قرآنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، میگه تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. پس قلب ها در دست اونه. خب خداست، خدا میاره، خدا میبره. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. خلق را با تو بد و بدخو کند تا که میلت جانب آن سو کند. دلهای مردم دست اونه، اون اقبال میاره، اون ادبار میاره. اقبال خلق مال اونه، ادبار خلق مال اینا. فقط بخش کوچکی از آیات قرآن کریمی که به زبان بنده داره جاری میشه. آرام آرام میره جلو، میره جلو، میره جلو، میبینه که جز خدا اصلا کسی نیست. آخ، همه هیچن، همه هیچن، او همه است، همه هیچن، او همه است. همه هست نیست، هست نمان، اون هسته ولی نیست نماست. بعد نگاه میکنه میبینه کل عالم سایه است. علم تر الی ربک کیف مد الظل، این سایه در پرتو خورشید عالمی که امتداد پیدا کرده، عالم سایه خداست. اون وقت این خدایی که قرآن معرفی میکنه چه خداییه؟ این خدا دائم در ذهن انسان رسوخ میکنه، رسوخ میکنه، خاطرات آدمو پر میکنه. این دیگه تو ذهنش جز این هیچ چی دیگه نداره. هر چی حرف میزنه صدای اون از جانش بلند میشه. شمس الدین روح و روان و شمس الدین آرام جان، شمس الدین نقل و نبات و شمس الدین محبوب یار. شمس الدین کیه؟ با شمس الدین کاری نداره. شمس الدین کرده آینه تمام نمای حق. یه شعر داره همش اینه، شمس الدین روح و روان و شمس الدین آرام جان، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. همه این حرفا رو بخواید در یه جمله خلاصه کنید، فرمایش فیضی که هزار بار اینجا گفتم، ز بس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، این آخر ذکر اینه، این میکشه کنار، خدا میشینه بجاش. اون وقت این خدا چشمه معرفته، این چشمه که جوشی تقوا پشت سرش میاد، تقوا که اومد ریشه همه علومو داره. حالا اینو اگه داشتی هر جا میخوای باشی باش، پیش هر کی میخوای باشی باش، از هر قومی که میخوای باشی باش. بله؟ تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته، از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون. چشم خب حالا ملاحظه بفرمایید، و مزید و تقوا. حالا میخوام این تقوا که از چشمه معرفت جوشیده بیشتر بجوشه، فوران کنه. مزید تقوا به چیه؟ و مزید و تقوا یکون و من اصل اطلاع الله عز و جل علی سر العبد بلطفه. چقدر عبارت قشنگ. جوشش تقوا از کجا میاد؟ از کجا این فورانش زیاد میشه؟ مزید تقوا از کجاست؟ از این قاعده، از این اصل. کدوم اصل؟ اطلاع الله علی سر العبد، این که خدا از سر بنده آگاهه، یعنی بنده به این امر توجه داشته باشه که خدا از سرش پنهانه، عالم محضر خداست. خیلی عبارت عجیبه ها. میفرماید که اطلاع الله عز و جل علی سر العبد به لطفه. این کلمه باید ریشه لغویابی بشه. لطف به چی میگن؟ من با ریشهش فعلا کاری ندارم. به توجه همراه با دقت میگن لطف. که میگن خدا لطیفه، لطیف از ریشه لطفه. لطف به معنای مهربانی نیست، گرچه اینو توش داره، ولی به معنای توجه، توجه همراه با دقت نظره. باید آگاه باشه که خدا لطیفه. یعنی چی؟ یعنی خدا دقیق و نظر و متوجه به اعمالش، متوجهشه، در عین توجه بهش لطف داره، در عین لطف دقت نظر داره. یعنی چی؟ یعنی هیچ خاطره از خاطرات از ذهن انسان عبور نمی کنه مگه قبل از اینکه عبور کنه او میدانه. رابطهش اینه که وقتی متوجه این امر شد، تقوا از درون جانش میریزه بیرون. تقوا یعنی مواظبت. وقتی کسی فهمید خدا از سرش آگاهه، چه حالی پیدا میکنه؟ شما الان از ظواهر من آگاهید، لذا من در مقابل شما نمیتونم یه معصیت ظاهری انجام بدم، شما داری من مشاهده میکنید، ولی از باطنم که آگاه نیست. شاید الان کسایی باشن که آگاه باشن، نمیدونم، من بر اساس حالا نوعی حرف میزنم، لذا من از اینکه یه گناه باطنی انجام بدم شاید از شما شرم نداشته باشم، به این معنی که من اومدم اینجا صحبت کنم. چرا؟ برای اینکه معروف بشم. شما که اینو نمیدونی، که منم چون شما نمیدونی نگرانی این امر رو ندارم. اما اگه این خودش یه علامتی داشت که یه جوری این علامت ظاهر میشد، دیگه من جرئت نمیکردم بیام اینجا حرف بزنم. اومدم اینجا حرف بزنم چرا؟ برای اینکه جمعیت دور خودم جمع کنم، برای اینکه یه فتنه ایجاد بکنم، برای اینکه یه حرف نامربوطی بزنم، و قص علاوه هر انگیزه باطلی که انسان در تکلم میتونه داشته باشه. اینا رو چون شما نمیبینی، من از دیدن شما ترسی ندارم، اما اینکه شما ظواهر منو میبینی، من در ظواهرم مواظبم که یه خطای ظاهری نکنم. حالا اگه کسی باور کنه که یه کسی هست که از سر و باطنش آگاهه، اونی که میگه اعلمو، ببین قرآن چقدر زیباست. قرآن به چهار مرتبه میاد انسان به این حقیقت نزدیک و متوجه میکنه. اول چی میگه؟ اولش میگه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. من دور نیستم، من قریبم، من به شما نزدیکم. حالا بگذاریم از این که میگه ما اقرب کمنی و ابعدنی انگ، چقدر من از تو دورم تو من نزدیک. میگه بیا تعجب و تماشا کن، چقدر عجیبه که این تضاد با هم دیگه جمع میشه. یار نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. امام حسین میگه ما اقرب کمنی و ابعدنی انگ، این شاعر هم همونو ترجمه میکنه. در رتبه اول میاد میگه من نزدیکم، فعنی قریب. بعد میاد یه پله میره جلوتر میگه نحن اقرب الیه منکم، از قریب یه پله میره جلوتر میگه من اقربم، نزدیکتر از دیگرانم، من از همه به تو نزدیکترم. یه پله دیگه میره جلوتر میگه که اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به تو ما نزدیکتر، یعنی از خودت به خودت نزدیکتر. یا نزدیکتر از من به من است. یه پله دیگه میره جلوتر، این آیه قوقا کرده، اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبهی، قلب یعنی جان انسان، میگه از جان تو به تو نزدیکترم، یعنی قبل از اینکه تو بخوای فکر کنی من میدونم میخوای چی فکر کنی، قبل از اینکه بخوای حرف بزنی میدونم که میخوای چه حرفی بزنی، قبل از اینکه به ذهنت خطور کنه من میدونم چه میخواد خطور کنه. یار نزدیکتر از من به من است، اقرب الیه. بعد میره اوج میگیره میگه بین المرء و قلبه. علامه طباطبایی فرموده این آیه دو تا کار میکنه، نسبت به مؤمن، به مؤمن اجازه فخر فروشی نمیده، چون بهش میگه این حالتی که تو داری مال خودت نیست، از کجا میجوشه؟ مثل اینکه شما یه چشمه آب داشته باشی تو زمینت کیف کنی، خب دو روز دیگه چشمه خشک میشه، راست میگه بیارش بیرون. چشمه رو که آدم بیرون نمیاره که، چشمه که دست کشاورز نیست. این زمین یه چشمه‌ای داره، خب این تمام میشه. یه نفر بود اون زمانها که پول خیلی ارزش داشت، روزانه 70 من برنج خیس میکرد، 70 من 3 کیلویی، یعنی 270 کیلو برنج، این فروش رستورانش بود تو مسیر کرمانشاه. بعد یه رستوران خیلی مفصل داشت، فروش فراوان، یه آب خیلی زیبایی از مقابل این رستورانش رد میشد و عرض به حضور شما که پسراش تو اون رستوران کار میکنن، اینا رو تماشا میکرد کیف میکرد، منظره زیبا و درخت و درختکاری. و بعد یه جمله ناشکری گفته بود، حالا این عبارتش یادم نیست، ولی مثلا گفته بود که خدا هزار سال اگه کار کنه این ثروت ما تموم شدنی نیست. یه زلزله شد تو نواحی بالا، مسیر اون چشمه آب عوض شد، زمین خوش شد، پسراش تصادف کردن مردن، ثروتش رفت، بچه‌هاش رفتن، شد خاک نشین. چشمه که در دست من و شما نیستش که، این چشمه رو الان کی بیرون میاره؟ حالا چشمه جان دسته کیه؟ چشمه جان، آقا جان شما، شما الان داری قرض الحسنه میدی، چرا من نمیدم؟ من تو پول خیلی خسیسم. یه حاجی کلباسی بوده، یه دونم مرحومه شربیانی، یکی دیگه بوده اون مفصل پول میداده، یکی هم فقط استخاره میکرده. یه طلبهی به شدت نیازمند بوده، میره پیش حاجی کلباسی استخاره میکنه، بعد میاد بهش پول نمیده، بعد میره پیش اون یکی، آقا اون بی نیازش میکنه. بعد چند وقت دیگه این طلبه داشته میرفته حاجی کلباسی، صداش میزنه میگه بیا من استخاره کردم به تو پول بدم، خوب اومده. یا من اون موقع احتیاج داشتم به من پول ندادی. بعد میگن در عالم رویا دیدن که ایشون از دنیا رفت، دیدن یه درختی هست وایساده پای درخته، همون آقایی که استخاره میکرد. گفته بودن که این چیه؟ گفته بود این برگای درخت همه پولایی که دادم به مردم، بعد حساب همه اینا رو پس بدم. حالا من خودم تو پول اینجوری هم، من خیلی وسواس دارم تو پول، اگه یکی بخواد منو بدبخت و بیچاره کنه یه پولی رو به من بده بگه اینو خرج مثلا اسلام کن، من بیچاره میشم. بعضیا ولی دل دارن، البته معرفت هم دارن، نورانیت دارن، میدونن پول رو باید کجا خرج کنه. مرحوم ملا علی همدانی هر کسی میمده از زیر دوشکش یه پولی در میارده میداده به اشخاص. من یه داستانی شنیدم، یه داستان دیگه هم شنیدم، اینا مکمله. این که میگفت یه نفر از این پرسید، گفت چرا شما پولای مختلف میدی؟ گفته بود من دستم میکنم زیر این تشکچه، هر چی اومد اون پولا میدم، به یکی 10 تومن میداده، به یکی 1 تومن. این مرحوم انصاری همدانی، مرحوم ملا علی همدانی از اولیاء خدا بود، از علمای طراز اول اسلام. این یه داستان. یه داستان دیگه، کسی به یه واسطه برای من نقل کرد، گفت یه کارگری داشت توی اونجا که ایشون درس میداد کار میکرد، آقام داشت درس میداد، در ضمن مذهبش این بود که هر کی میومد یه پولی می‌خواست همونجا بین درس بهش پول میداد. حالا اینجا کسی نه من هیچ پول ندارم. بعد میگفتش که این کارگره گفته بود که چطوریه که این همه پول از کجا میاره؟ میگفت درس که تمام شده بود رفت بود بالشو زد و این تشکتر زد و بالا دو پولی اونجا نیست. بعد سمت شده بود مونده بود و آقا دوباره اومده بود برای مثلا درس بعدی و دوباره یه سائلی اومده بود از اون زیر دوباره دست کرده بود پول داده بود به اون سائل. اینم یه داستان. حالا البته یه چیز مکالمه هم شده بود اینا، گفته بود فضولی در کار خدا نباید کرد، شما تشریف ببر بیرون. این دستشو میبره زیر اون بالش، هرچی پول بهش میدادن که خزینه کنه میذاش اون زیر، هرچی که هرچی پول میخواست دست میکرد از اونجا. اینجا دیگه خزینه خداست، این دیگه کاری ما نداره، این مال مولا علی همدانیه، مال بنده امثال ما. ولی چون من کورم نه سائل میشناسم نه غیر سائل، مقصودم حالا حواشی پیدا کرد دوره عرایز بنده، مقصود چی بود؟ این که اطلاع اعلموه که آقا شما اگه الان داری دل داری خرج میکنی، این دلو که بهت داده، چرا من ندارم؟ هر کسی یه کاری میکنه دیگه، یه کسی در قرض الحسنه موفقه، یکی در اطعام موفقه، یکی در خدمت به پدر و مادرش موفقه، یکی در نوشتن موفقه، یکی کسی از قلم رو کاغذ میذاره همینطوری میاد، یکی کسی هم از جون بکنه یه خط نمیتونه بنویسه. من خودم از جمله انسانهای دوم دسته دوم بودم، الان شدم جز دسته اول. این پیام داره، من خود بنده حقیر، من اگه یک کسی میخواست شکنجم بکنه باید بهم میگفت یه صفحه مطلب بنویس. این بزرگترین شکنجه برای من بود، اصلا نمیتونستم بنویسم، هیچ مطلقا یه خط نمیتونستم بنویسم. یه کاری به من سپرده شد مربوط به المیزان بود چند سال پیش، عرض به حضور شما که انگار که مثلا یه بمبی در درون من منفجر کردن، در قلمو که میذاشتم روی کاغذ اینقدر مینوشتم که دستم از کار میافتاد، یعنی دستم اینجوری میکنم ولی این قلمه همینطوری در حال تکون خوردن بود که بیاد رو کاغذ دوباره بنویسم. گاهی میشستم مینوشتم 20 30 صفحه مینوشتم مطلب. آدمی که نمیتونه یه خط بنویسه وقتی که میبینه داره اینطوری مینویسه، این آدم اگه که نفهمه که کی داره مینویسه آدم نیست، برای اینکه خود تو همون آدم دیروزی، دیروز تا امروز چه اتفاقی افتاده. هر کسی یک کاری ازش میاد، ببین یک کسی موفقه به خدمت به پدر و مادر، یکی به قرض الحسنه، یکی به نوشتن، یکی به درس دادن، یکی به درس خوندن، یک کسی جودت ذهن داره تا این مطلبی میگه الف تا ی میخونه، این کار کیه؟ کی همچین چیزی به انسان میده؟ وقت انسان اگر خدا به آدم لطف داشته باشه، خدا کنه که خدا این الطاف از آدم نگیره، آدم میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین یادش میره. خیلی عجیبه اگه مثلا بگه بل عادیات ذبحا فالموریات قدحا رو یادش بره، عجیب نیست چون ما با سوره عادیات که انس نداریم که، بگه بل عادیات ذبحا رو یادش بره فالموریات قدحا. اما این که بگه مثلا قل هو الله احد الله الصمد یادش نره، این چی؟ نمازی که داره هر روز میخونه. من یه بار گفتم الحمدلله رب العالمین دیگه یادم نمیاد، هرچی حالا وسط نماز این خدا چی بود حقیقش چی بود یادم نمیومد. یه بار یه داشتم صحبت میکردم همین امسال، گفتم این تشهد که میگید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی الله، هرچی دوباره از اول میگفتم باز میرفتم تو دعای بعد نماز جمعه یحیی و یمیت، نمی اومد به خاطرم. بعد وقت یه جمعی بودم گفتم آقا همین تشهد، میخندیدن اونا، حالا نمیدونم اونام یادشون نمی اومد یا فکر کردم من دارم شوخی میکنم، من واقعا یادم نمی اومد، صدامم ضبط کردم، اینا رو باید ضبط کنم حماقتای خودم. یحیی و یمیت، بنده در کلمه منهم گیر کردم، منهم زهازا منهم گیر کردم توش، کی؟ اون زمانی که تو حوزه دوامه ادبیات عرب درس میدادم، مثلا استاد درجه یک حوزه بودم تو ادبیات عرب، تو منهم گیر کردم، هی میگفتم این از ریشه نهمه است، باب افعال ان همه یونهم و منهمه، نه همه یونهم و منهمه. یه دوستی هم داشتم که اگه میفهمید من تو این گیر کردم دیگه تا آخر اون بلم نمیکرد. گفتم آبا شما اینو چی میخونی؟ گفت حاضر منهم. همینجوری نگاه کنم من هم خب بریم ادامه بدیم مباحثه رو، رو نکردم که چه اتفاقی افتاده، ولی تا آخر عمرش هم نمی‌کرد. میگم این همونه که گفته منهم و من هم گفته منهم. یه بارم به خودم گفتم که داشتم فکر دست خود آدم که نیستش که، داشتم میگفتم به تو ذهنم میگفتم کسی یعنی پیدا میشه که بهتر از من عربی درس بده. تو ذهنم یه دفعه گذشت، گفتم کسی پیدا میشه بهتر از من عربی درس بده. عرض به حضور شما یه کتابی گیرم افتاد، یه صفحهشو خوندم هیچیشو نفهمیدم راجع به ادبیات عرب. باور بفهمید هیچی از این یه صفحه رو نفهمیدم. کتاب هم الهوامع سیوطی، البته قطعا شما مگه بخونید هیچیشو نمیفهمید. من مطمئنم. چون اون موقع نفهمیدنم از روی مطلب عبارت سنگین بود. یه سبهشو خوندم گفتم هیچیشو یعنی آدم نفهمه. هیچیشو نفهمیدم. گفتم ممنونم. یه بارم یه کسی ازم یه سوالی کرد جوابش بلد نبودم، بعد گفتم من جواب این سوالو نمیدونم ولی میرم مطالعه میکنم جوابشو میدم. هم داشتم میمدم بیرون از اون جلسه، اومدم توی ماشین، ماشینم رو روشن کردم، رادیوی ماشین روشن بود، بعد دیدم اون مجری داره میگه که این سوال که اینجوری میپرسن جوابشو در فلان کتاب حضرت آیت الله فلانی اینو گفته جواب این سوالو. همون سوالی که اون آقا پرسیده بود با جوابش با آدرس، این که سوال اینطوری میپرسن جوابش اینه در کتاب فلان اینو گفته در جواب این سوال. انگار که مثلا آره دیگه از رادیو الهام شد. اون منهمه چی؟ اونم الهام میشه. همه از اینا دارن، من دارم داستان زندگی خودم رو میگم، همه دارن. الان اینجا اگه منبر رو بدین همه از این داستان نفری 100 تا براتون تعریف میکنن. یکی میگه که ما یه روابط پیچیده‌ای رو فراهم کرده بودیم که فلان امکانو بگیریم، هوش سوخت رفت رو هوا، بعد از یه طریقی که اصلا فکرش رو نمی‌کردیم کارمون انجام شد. اینا همه پیام خداست. ما یه سوال مهم رو می‌خوایم جواب بدیم. آقا معرفت آدم بعد از کجا پیدا کنه؟ از پیچ و خم زندگی. در پیچ و خم زندگی خدای تعالی دائما به انسان میگه این تو نیستی که داری میری جلو، منم. منتها انسان از اینجا عرضم شاخه پیدا کرد که عرض کردم علامه طباطبایی فرموده آیه اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه دو تا پیام داره. یه پیامش برای مؤمنه، میگه آقای مؤمن این امکاناتی که داری، این ایمانی که داری، این حب مناجاتی که داری، این محبت اهل بیت که داری، هر چی که داری، خدمت به پدر و مادر داری، قرض الحسنه دادن داری، اینا هر کدوم از اینا که داری مال خودت نیست. دلیلش هم اینه که دلت دست خودت نیست، اینا چشمه است داره از درون تو میجوشه. درست از درون تو میجوشه ولی چشمه در اختیار صاحب چشمه نیست، ممکنه یه دفعه قطع بشه. این پیامش برای مؤمن. پیام لذا این پیامش یه بیت حافظه، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. اصلا حافظ میگه کافری، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. من نیستم، تویی. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. من نیستم که میگم، تو داری میگی. من نمیشنوم، تو میشنوی. من نیستم، تویی. اینو پیغمبر میفهمه. بذار پیغمبر خدا تا میگفتن آقا یه کاری واسه من انجام بده، وقتی که بلند میشده میگفته لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی من نیستم، توی. این سیره. اینو ابراهیم میفهمه که میگه خدای من بت پرست نشم. شما ببین چقدر عبارت لطیفه، چه پیام بزرگی داره این آیه قرآن. رب وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدایا من بت پرست نشم. کی میگه؟ ابراهیم. خیلی عجیب. من اینو گفتم یه جا، یه بزرگی اونجا بود فرمود که چون ابراهیم پیچش نفسو میشناسه. ما فقط میگیم ابراهیم نفسو میشناسه. ابراهیم میدونه نفس، نفس چیه. شما الان داری میرین آب استخر رو نگاه میکنی میگی چه آب زلالی، یه نفر شیرجه میزنه اون تو یه چوب میکشه ته استخر، لجنا میاد بالا. نفس اینجوریه، یه دفعه ممکنه یه لجن اون ته نفس باشه بیاد بیرون آب زلال بشه کدر. برعکسش هم هست. ابراهیم چون نفس رو میشناسه، ابراهیم میفهمه اعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه چیه. لذا جناب ابراهیم میگه خدای من بت پرست نشم. پیغمبر خدا میگه خدای من، منو به خودم واگذار نکنی. شعیب میگه من بت پرست نمیشم مگه خدا بخواد. امام حسین میگه الهی من نمیتونم معصیت نکنم مگه تو منو نگه داری. اینا کلمات این بزرگانه. نه کجا میاد؟ چون نفس رو میشناسن. این پیامش برای مؤمن، از اونور پیامش هم برای بنده اینه. برای شما پیامش ترسناکه، برای من شادی بخش. به من میگه تو بیچاره بدبختی، هیچ بویی از معنویت ازت نمیاد، خطاکاری، لذت معصیت داری، همه خلافای عالم میکنی، ناراحت نباش، یه لحظه دیگه شاید زیرو رو شدی، ناامید نشو، شاید یه لحظه دیگه زیرو رو شدی، مگه سحره فرعون نبودن؟ قلبت که دست خودت نیست. سحره فرعون تا این لحظه عاشق عزتن، عاشق ثروتن، میگن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به عزت فرعون ما پیروز میشیم. بعد میگن ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، حتما پول حسابی بهمون میدی دیگه اگه ما پیروز بشیم. ما که حتما پیروز میشیم، پول حسابی هم تو کاره دیگه، دنبال پوله، اومدن پول بگیرن، یک بار زیر و رو میشن، میگن انا الی ربنا منقلبون، ما زیر و رو شدیم، ما الهی شدیم، هر کاری میخوای بکنی بکن، فقض ما انتقاز. پس دو تا پیام داره برای شما، قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، نومید هم نباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. بلا صدرای عظیم بزرگ شیعه رو، بزرگ فخر بشریت، گیر کرده تو این بیت، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. بلا صدرا تو این بیت بیچارش کرده این بیت، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. این ما رو رندان جرعه نوشه دیگه ناگهان، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست، چه میدونه چی میشه؟ پس ناامید نباش، این پیام این آیه است. در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، توکل راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. عمر مولویه، من همه اینا که میگم قرقاتیه، از یه شعر این وره که اون وره. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم دعا از توست هم آن نیکوبین. یعنی دعا حالش مال من نیست، مال توه، اگه من حال دعا دارم مال توه، هم دعا از توست هم آن نیکوبین، ما چه ایم اول توی آخر توی، هم تو برگو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشی، اون البته میگه ما همه لاشیم، یعنی لاشی، یعنی هیچ، ما همه لاشی با چندین تلاش، کیمیا داری، میدونی کیمیا چیه؟ کیمیا چی کار میکنه؟ مس ها میکنه طلا دیگه. خب که مس بشه طلا عجیب که نیست، الان هم تو آزمایشگاه این کار میکنن، منتها صرفه اقتصادی نداره، این که خیلی مهم نیست که، و این مهم نیست که هم به ما یاد بده ما که الان طلا قیمتش خوبه. کیمیا مهم نیست، مهم میدونی چیه؟ مهم اینه که حر ابن زیاد رو بکنی حر امام حسین، این کیمیا است. کیمیا اینه که حر رو بکنه حر، کیمیا اینه که سحره فرعون رو بکنه سحره موسی، این کیمیا است. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها ز اسرار توست. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، همه این حرفایی که زدیم هیچ ربطی به عنوان روایت نداشت، عنوان روایت حق و باطله، این حرفا چه ربطی به حق و باطل داره؟ میفرماید که مزید تقوا، یه عبارت برم عقب‌تر تا ببینیم چه ربطی داره. تقوا اگه بخوای جوشش کنه زیاد بشه، از اصل اطلاع خدا بر سر عبد پیدا میشه، فهازا اصل و کل حق، ریشه حق اینه، ریشه حق کیه؟ خداست، هو الحق، خدا حقه، و ما دونه الباطل، غیر خدا باطله. پس شما یه حق داری، اون خداست، غیر خدا باطله. بس اما الباطل، پس اگه خدا حقه و غیر خدا باطله، پس باطل چیه؟ اما الباطل فهو ما یقطع کن الله، هر چی تو رو از خدا قطع کنه باطله، هر چی. جوشش چی؟ باطل دیگه جوشش نداره، باطل دائما پرده در پرده غفلت میره جلو. پیشرفت حقیقت مهمه نه مجاز. پیشرفت اینه که شما مثلا الان به من میگی تو شدی دکتر، یه پیشرفت کردم، حالا شدی جراح، پیشرفت دوم، همینطوری داره عنوانه علکی میذاری بیده شما. من حقیقت جانم تغییری نمی کنه. متفقون علیه ایزن کل و فریق، همه فرقه ها به این امر متفقن. فجتنب انهو، از باطل اجتناب کن. باطل یعنی چی؟ یعنی اون که از غیر خدا، از خدا دورت کنه. و افرد سرک لله، افرد سرک لله، جانتو فقط برای خدا قرار بده. افرد یعنی منفرد بذار، از غیر خدا خالیش کن. سرک لله تعالی بلا علاقتن، علاقه یعنی ارتباط، ارتباطتو از غیر خدا قطع کن. برای انسانهایی که در مقامات عالی دارن سیر میکنن، تکالیف شرعی دوتا بیشتر نیست، واجب حرام. برای ما که آدم مبتدی هستیم تکالیف شرعی پنج تاست، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. اما برای کسایی که در مقامات عادی دارن سیر میکنن تکالیف دوتا بیشتر نیست، واجب، حرام. من نمیگم اونا، این از خودش حرف میبافه. علامه طباطبایی در رسالت الولایه فرموده، میفرماید هر چیزی از خدا منقطعشون کنه حرامه، هر چیزی متوجه حق تعالی بکندشون واجب. لذا اینا کاری با هیچ چیزی ندارن جز آنچه که او میخواد. میگه اینا آدمایی هستن که اگر خدا زمین دنیا رو مدح کرده بود، اینا دنیا رو مدح میکردن، ولو دنیا خودش فانیه. اگر خدا آخرت رو مذمت کرده بود، آخرت رو مذمت میکردن، ولو اینکه آخرت باقیه. اینا اصلا کاری با بقا و فنای دنیا آخرت ندارن، آخرت رو دوست دارن چون او دوست داره. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، احب له به آتلعات نجد. اگه من تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم به خاطر لیلاست، چون لیلا ساکن سرزمین نجده، من تپه های نجد رو دوست دارم. لیلا به عرض نجده، میگه چون لیلا به عرض نجده، لیلا به عرض نجده، قلبی به ها یراها، قلبم میبیندش. احب له حبها طلعات نجده، من به خاطر حب لیلا سرزمین نجد رو دوست دارم. و ما شغفی به حال اولا هواها، اگه سرزمین نجد نبود منو چه به لیلا، منو چه به تپه های نجد، من با تپه کاری ندارم. افرد، منفرد کن، سرک لله تعالی، سر تو برای خدای تعالی، بلا علاقتن، علاقه ارتباطو از همه قطع کن. علاقه و ارتباط، علاقه یعنی ارتباط قلبی، نه اینکه با مردم ارتباط نداشته باشی. جانت مال یک کسی بیشتر نیست، حرم یک کسی بیشتر نیست. القرب حرم الله، قلب حرم خداست. فلا تسکن فی حرم الله غیره، در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اصدق کلمت قالت هل عرب کلمت لبید. پیغمبر خدا فرموده صادق ترین جمله که عرب گفته این شعر لبیده. الا کل شیء ما سوى الله باطل، همه چیز غیر خدا باطل است. و کل نعیم لا محاله زائل، فالزم مجتمع علیه اهل الصفا و تقا و تقوا من اصول الدین. حالا ببینید این تتمش، یه 4 دقیقه دیگه صحبت کنم عبارت تموم شه که ناقص نشه. این تتمش بسیار زیباست، قابل عرضه جهانیه. من داشتم فکر می‌کردم این شیخ خبیثه است که توی بقیه وای میسه، یه شیخ خبیثی است، نمیدونم الانم هست یا نه، 2 سال پیش، آره خیلی خبیثه. این عرض به حضور شما وای میسه اونجا، خوشبختانه هم عربی هم میزنه، ایرانی‌ها هیچ نمی‌فهمن چی میگه، ما متأسفانه می‌فهمیدیم چی میگه، خلاصه مایه عامل اعصاب بود اونجا. میاد اول وقتم میاد، یه روزم داشت صبح اول وقت در بقی تازه باز شده و من داشتم میرادم، دیدم بودو بودو داره میره جلوی من، گفتم یه دونه بزنم پس گردن اینجا مخ خوبیه توی جمعیت قایم شد، و گفتم حالا شاید یکی دیگر رو بگیرم، خلاصه نزدم پس گردن. این مطالبی که از اینجا بعد به این شیخ خبیثه هم بگی تایید میکنه. آقا به شما میگن دینتون چیه؟ بگو دین من اینه. این دین ماست. چی دین ماست؟ حضرت میفهمد فعلزم، ملازم باش با اون چیزی که همه اهل صفا و تقوا و تقا بهش اتفاق دارن. چند تا جمله میخوام بگم، من نمیگم امام صادق نیست، که همه بر اینا اتفاق دارن، نه شیعه داره نه سنی، همه قبول دارن اگه اهل صفا و تقا و تقوا باشن. من اصول دین و حقایق الیقین و رضا و تسلیم، اینا همه جز اصول دین و حقایق یقین و رضا و تسلیم. ولا تدخل فی اختلاف الخلق، تو اختلافات نیفت، که ما رو الان انداختنمون تو اختلافات، به زید فوش بده به بک فوش بده. و مقالاتهم فیصعب علیک، کار بهت سخت میشه. و قد اجتمعت الامة المختاره، همه مسلمان ها به این چند تا جمله اتفاق دارن. تو بگو دین من ایناست. چیه اینا؟ ان الله واحدون، خدا یکیست. لیس کمثله شی، شریک و مثل مانند نداره. این یک. و انه عدلون، خدا عادل. فی حکمهی و یفعل ما یشا، هر کاری که بخواد انجام بده. فعال ما یشاست، هیچ چیزی قدرتشو قید نمیزه. البته اینو توضیح داره، این خیلی خطرناکه. همین مطلب انبیا رو بیچاره کرده، اینکه چیزی قدرت خدا رو قید نمیزنه. اینکه چیزی قدرت خدا رو قید نمیزنه ابراهیم رو بیچاره کرده که میگه خدای من بت پرست نشه. چیزی قدرتش رو قید نمیزنه که، قدرت خدا رو چی قید میزنه؟ عصمت انبیا، که بگه چون شما معصومین پس من دیگه شما رو معصومیت دادم. قید نداره خدا، خدا پس نداره، قید نداره. یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، هر چرا که اراده کنه حکم میکنه. ولا یقال فی شیء من صنعه لما، در صنع خدا نمیگن چرا. ولا کان ولا یکون شیء الا بمشیته، نیست و نمیشه مگه به مشیت او، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. و انه قادر، این هم آیت قرآنه، و انه قادر علی ما یشاء، به هر کاری که اراده کنه قادره. و صادقون فی وعدهی و وعیده، و در وعده، ببین اینا همه توضیح داره، میخوام چون دیگه به قسمت تونتون خوندن نشستم. و قادرون علی ما یشاء یه جمله داره واقعا عجیبه، هر چی انسان فکر میکنه بیشتر متحیر میشه. در حدیث قدسی است که اگر من به یک بنده هر آن چی که بندگان من از ازل تا به ابد دعا کردن همه رو به یه نفر بدم، از سلطنتم چیزی کم نمیشه. خدای ما یه دونه دعا داریم، هرچی از ازل تا به ابد خواستن اون خوبا و ناباشو بده به ما. میگه اگه همه رو بدم از سلطنت من چیزی کم نمیشه. و انه القرآن کلامه، قرآن کلام خداست. و انه کان قبل الکون و المکان و الزمان، قبل از کون و مکان و زمان بوده. و ان احداث الکون و فنائهی اندهو سوا، برای خدا مساویه که عالم رو ایجاد بکنه یا نکنه. مزداد به احداثه ای علما، با اضافه کردن این عالم چیزی بر علم خدا افسوده نمیشه. اینا باور کنه اگه جملهشو بخوام توضیح بدم یه جلسه کار داره، تمامش مطالب فلسفی داره، هر کی خواست مراجعه کنه به کتاب مفاتیح الغیب. اونجا ما شرحشو گفتیم. ولا ینقص به فناء ملکه عز و عز سلطان و جل سبحانه. فمن اورد علیک ما ینقص هذا الاصل فلا تقبله، کسی اگه خلاف اینا رو گفت ازش قبول نکن. اینم تموم شد توضیحاتش برای مفاتیح الغیب. جمله آخر، و جرب باطنک لذالک، جان تو آماده پذیرش این حقیقت بکن که همه کاره عالم خداست. خلاصش اینا بود. ترا برکاتهی انقریب، به زودی برکات اینو خواهید. جان تو آماده پذیرش این حقیقت کن، به زودی برکات این پذیرش رو خواهی دید. و تفوز مع الفائزین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چیو؟ تعطیله؟ انشاءالله هفته بعدش رو جایگزین. نه بابا، اینجا پشت گردن کلاس هست.